بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رو برهان نظم در دو فصل بحث شد، یه فصل بر اساس فلسفه و عقل، یه بحث در اساس ظاهر قرآن و روایات و نقل. در فصل اول مبادی تصوری مشخص شد که نظم چیست، یه بحث کوتاهی درباره توضیح معنای نظم. امر دوم این بود که آیا نظم هست یا نه. ما در تمام کارها این فرمول منطقی رو داریم، چه بخواهیم چه نخواهیم، این راه هست. اول آدم بفهمه این چی هست، بعد باید بحث بکنه آیا هست یا نه، بعد باید بحث بکنه که چند قسم است، بعد باید بحث بکنه چرا اینجور هست، بعد باید بحث بکنه که ما از اینها چه هدفی رو در نظر داریم. این هم ماهو و حلهو و کمهو و لمهوست دیگه. ما چه بخواهیم چه نخواهیم در تمام مباحث اینا رو داریم. خب وقتی که معلوم شد که نظم ماهوه، بعد بحث شد که النظم حلهوه، آیا نظم هست یا نه، و در امر سوم بحث شد که النظم کمهوه، ثابت شد نظم مبدا فاعلی داریم، نظم نظام داخلی داریم، بعد نظم هدفمندی و غایی داریم، و در مرحله چهارم بحث شد به اینکه آیا با برهان نظم در بحث لما هوه، عمده این بود که ما میتوانیم مشکل رو حل بکنیم. اونجا عرض شد به اینکه در فلسفه از برهان نظم غالبا برای اثبات مبدأ هیچ مددی گرفته نشد، و برهان نظم مادامی که به مسئله علیت بر نگردد، یعنی نظام علی مطرح نشود، اون هیچ نقشی ندارد، و مسئله نظم علی هم مادامی که به مسئله امکان و وجوب نرسد هیچ سودی ندارد. ما در علیت باید به این امر برسیم که اگر چیزی هستی او عین ذات او نبود، حتما محتاج به علت فاعلی است. و تلیعه امر امکان ماهوی بود، احیانا در طرح مسئله امکان ماهوی شاید احتیاجی مسئله ابطال دور تسلسل به میان می آمد، ولی نهایت امر به امکان فقری رسیدیم که در امکان فقری اول واجب ثابت شد، بعد دور تسلسل ابطال شد. نه اینکه اول رو علت غایی هم اگر بشم تو رو بله رو علت غایی هم چون در حقیقت به علت فاعلی برمیگردد، اون هم همین راه را طی میکند. یعنی علت غایی چون در حقیقت فاعلیت فاعل را تضمین میکند، به نظام علت فاعلی برمیگردد، و حقیقت نظام علی را فعل و فاعل تشکیل میدهند. یعنی اوائل امر، گرچه انسان در بادی امر میگوید رو اساس تجربه و مانند آن که علت چهار قسمت مادی و سوری و فاعل و غایی، بعد یه مقداری که بحث جلوتر رفت ما موجود مجرد ثابت کردیم، میبینیم اونجا سخن از علت مادی مطرح نیست. قهرن علت سوری هم مطرح نخواهد بود، میشود صورت. و چون علت غایی به فاعل برمیگردد، فاعلیت فاعل را تأمین میکند، پس کل این علل اربع برمیگردد به فعل و فاعل. چون علت غایی که به علت فاعلی برگشت، اون علت فاعلی عامل صورت است. اون چه که در حقیقت فعلیت است، اون چه که محور اصلی نظام علی است، همون علت فاعلی است که فاعل است و فعل او.
خود صورت علت غایی
هست، اون صورت در حقیقت غایت حرکت هست، نقایت فاعل.
فاعل میخواد صندلی بسازد
برای اجرش یا برای سکونتش، برای لغو که نیست که، یا روش بشینه یا پول بگیره، این چنین دیگه، وگرنه اون میشه لغو. غایت فاعل حتما جدای از فعل است. غایت فعل آن است که به صورتی است، به صورت در فعل ظهور میکند. خب پس عنصر اصلی نظام علی را فاعل تشکیل میدهد در حقیقت، قهرن چون هو الاول و الاخر است، غایت خودش هم خود غایت خودش است و فاعل خودش است و اساس کار رو علت فاعلی است. بعد فعل میشه معلول. پس تا کنون که ما میگفتیم چهار چیز در نظام علی نقش دارد، یکی پس از دیگری از دست ما گرفته شد، یه امر مونده است، همون فاعل مونده است. البته وقتی تحلیل میکنیم میگیم فاعل همون غایت است، غایت همون فاعل است، میشد هو الاول و الاخر. حالا اگر ما نظام علی را، نظم علی را به مسئله امکان ماهوی نرسوندیم که سرپلی است برای امکان فقری، هیچ راهی برای اثبات مبدا نداریم. یعنی برهان نظم از اون جهت که نظم است، این هیچ دلیل قطعی نیست، چون احتمال تصادف هست. اما اینکه فرمودید مسئله احتمالات، درباره احتمالات ممکن است که یه وقتی احتمال کم بشه، یه وقتی احتمال زیاد بشه. این آقایون تا به اونجا رسیدن که استبعاد می آورد نه استحاله، میگن خیلی بعید است، ولی دیگه از اون به بعد را طی نکردن که استبعادم نمی آورد. بیان و ذالک این است که ما اگر 10 سکه داشته باشیم، ارقام احتمالات محدود است. مثل این که ما 28 حرف داشته باشیم، بخوایم با این 28 حرف یه صفحه تنظیم بکنیم، ارقام احتمالات محدود است. اگر خواسته باشیم با 28 حرف یه دور جواهر تعمیم بکنیم، ارقام احتمالات خیلی زیاد است. اگه خواسته باشیم با 28 حرف یک کتابخونه 100 میلیونی تهیه کنیم، که مثلا ما احتمال میدیم که این 28 حرف خودشون برن تو دستگاه چاپ، تو دستگاه ماشین، خود به خود بدون اینکه هیچ عاملی به ناظمی در کار باشد، این حروف به جای هم قرار بگیرد، هزارها کتاب، میلیونها کتاب یا میلیاردها کتاب مستدل علمی ارائه کند. این خیلی بعید است و جهان هر گوشش کتاب است. در اون بحث‌های قبلم به عرضتون رسید که اصلا شما وقتی وارد یک کتابخانه می‌شوید که 1 میلیارد کتاب دارد، این یک گوشه ای از یک اسرار عالم طبیعت است، اونم چند اشتباه توشه. دانش دانشمندان برای آن است که در صورتی که علمشون مطابق با واقع باشه، بین است که گوشه از اسرار عالم را فهمیدن. تازه این میشه نظم علمی. خب اون که مطابق اونهاست، او به طریق اولا باید نظم علمی باشه. ما اگر چنون که بر اساس این تعد و نعمت الله لا تحصوها، اگر چنون که از 1 میلیارد کتابخانه به میلیاردها کتابخانه برسیم، ارقام این احتمالات بیشتر میشود که ما خیلی بعید است و خیلی خیلی بعید است و بسیار 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 تا میتوانیم استبعاد میکنیم، بعید است که این حروف خودشون دور هم جمع بشه من یک کتابخانه میلیاردی تشکیل بدن. تا اینجا این آیون آمدن که این استبعاد است نه استحاله. اما اون طرفش رو من ندیدم کسی تعرض بکند، و اون است که و حال ما میخواییم برخلافش در بیاد، اونم همین بسیار 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 بعید است. بی‌معناست دیگه. بسیار ما میخوایم بی‌معنا در بیاد.
آخه برای بی‌معنا چون تمام بقیه احتمال‌ها،
نه نه، همه اینها در رقم احتمال یکیست. ما اون روز 3-4 نمونه ذکر کردیم. حالا یا در این 10 کارت و 10 سکه یا 10 میلیارد سکه فرق نمی‌کند. حالا مثال با 10 سکه بیان شده. حالا ما سکه یا کارتی که 10 تا کارت داشته باشیم که از 1 تا 10 نوشته شده باشد، در جیب یا کیسه بگذاریم. این چند جور میخوایم در بیاد. یه وقتی میخوایم به طور ترتیب از 1 تا 10 منظم در بیاد. این یه نظم است. قسم دوم نظم معکوس است. میخوایم از 10 تا 1 در بیاد. این یه نظم. اینم یه نظم است. قسم سوم این است که میخوایم زوجها با هم در بیاد. قسم چهارم این است که فردها با هم در بیاد. قسم پنجم این است که یکی زوج باشه، یک در بین زوج، یک در بین فرد. یک اسوء حالاتی هم ما داریم بالاخره دیگر، که این زوجها با همن، نه فردها با همن، نه شماره معکوس است، نه شماره اصیل است.
نظم خاصی و شما در نظر نه یا مطلق
بینه؟ ای بی نظمه.
خب او فقط احتمال نظمش
میگه. ای بی نظمه. هر کدام از اونها باشه، هر کدام از این صور باشه، همون یک میلیاردم است.
هر کدام از اون صور دیگه باشه، لوازم فی اختلاف.
چطور؟
یعنی
اختلاف علی.
حالتی دارین که وحدت داره و اختلاف نیست، نظام است معنا.
بله بله. ما میخوایم بی نظم در بیاد.
بی نظم رو یک مفهوم عام.
بله.
این نقطه همه بی نظم.
بله بله.
فقط یکیش که نظم.
بله بله.
اگر ما احتمال
اون جامعه که امر ذهنی است، اون امر ذهنی است که او که با رقم در نمیاد. اون چه که نه نه احتمال ذهنی سری محتمل خارجی است. اون جامعه فقط ذهن است، خارج ندارد. ما میخوایم در بین این حالات گوناگون اون اسوء الحالات در بیاد، اونم همین یک میلیاردم احتمال
داره.
چرا دیگه؟
فقط یک معنا داریم، بقیه همه در
نه معنادار. اگر چون که شماره معکوس باشه، اون یه نحو نظمی است. اگر یک در بین زوج باشن، اون یک نحو نظمی است. اما این هیچ نظمی ندارد، نه شماره معکوس است، نه زوجا با همن، نه فردها با همن، هیچی با هم نیست. بله؟ بسیار خوب. غیر از نظم، چون نظم و بی نظم همه در یک میلیاردم سهیمن، مثل آن است که شما یک سکه که گذاشتید، دو تا سکه گذاشتید، هر کدام یک دوم احتمال هست، فرق نمی کند که برابر همان. آیون تا اینجا آمدن که گرچه مستحیل نیست ولی مستبعد است. ما میخواهیم اون اسباب و حالات در بیاد، اونم مستبعد است. حالا برسیم فصل دوم که قرآنی چیه.
نه
نه و فصل دوم میرسیم که لسان قرآن چیه.
این بیان که اگر از ناحیه، اگر اینجا یک معنایی وجود نداشت که اینها را هماهنگ بکنه، اختلاف وجود
داشت. تازه ما معنا را از نظم میگیریم. میبینید ما یه وقت هست که یه قانون و نظمی در خارج داریم، وضع موجود را بر اون منطبق میکنیم، میگه این مطابق با اون قانون است، با اون معناست. یه وقت هست که مایی نیستیم و قانون و معنایی نیست، ما معنا و نظم و هرچه هست را از این جهان میخوام استنباط بکنم.
با نگاه به این جهان ما معنا را فهمیدیم و نظم را فهمیدیم.
بله.
این بی‌نظمی را هم فهمیدیم.
حالا ما میخوایم بی‌نظم در بیاد.
میخوایم با نگاه به این جهان که معنا رو فهمیدیم.
اتفاقاً
از نگاه به همین جهان است که خدا را هم می‌فهمیم.
حالا اول کلامه.
متوجه میشیم که اگر قرار بود که این آنچه که از نگاه به جهان به ما نظم می‌فهمیم، این نظم نمی‌بود، دیگه چون بی‌نظمی یا اختلاف در نظام امریست که از تمام این نوع حالت، در همه این نوع حالت واقعا وجود داره. یعنی واقعا ما با نگاه به این نوع حالت نظم را نمیفهمیم.
خب.
یعنی اختلاف را میفهمیم. لذا اینجا نمیتونیم دیگه احتمال اختلاف را از تک تک اونها بگیم.
احتمال
اختلاف، احتمال از جمع تک تک این.
نه نه نه، همه اینها یکسانه. حالا شما نگاه کنید،
برای تک تکشون بله، اما همه اینها در اختلاف داشتن که یک معنای حقیقی است، ازشون انتظار میشه.
شما حالا ملاحظه فرمایید، اگر ما 10 تا کارت داشته باشیم، در روی این 10 تا کارت یک کلمه، یکی از این کارت ها یک کلمه آموزنده ای دارد. این رو گذاشتیم در یک جعبه، به یک انسان گفتیم شما دست بگذار یکی از اینها را در بیار، هر کدام از اینها یک دهم احتمال است دیگر، درسته؟ اونی که پوچ است اونم یک دهم است، اونی هم که معنادار است یک دهم است. اگر ما یک غذایی در این کارت تعبیه کردیم که حیات او را تأمین می کند، بقیه را پر از کاه کردیم که به سود اونیست، اون نه کیسه کاهن، مشکل رو حل نمی کنن. این یک کیسه غذاست، تغذیه او رو تامین می کند. این 10 کیسه یا این 10 بسته را در یک جعبه بزرگ گذاشتیم، به یک انسان گفتیم شما یکی از اینها را بردار، حالا اگر اتفاقا دستش به اون بسته تغذیه‌ای در آمد میگیم که او آدم هوشمندی است؟ نمیگیم، چون احتمالش یک دهم است. تک تک اون کاسه های پر کاه هم یک دهم است. نه بسیار خوب، این هم یک دهم است، تک تک اینها یک دهم است. اگر ما برداشتیم اونا میشد نه دهم، نه تا بعد میشه یک نهم، اما وقتی نبشتیم از که اگر ما برداشتیم ده تا رو یکی کردیم، در یکی رو برداشتیم ده تا رو نه تا کردیم، از اون به بعد ضریب احتمالات ما یک نهم است.
اطلاع که میخوایم برداریم آیا کاه بیرون میاد یا قضا، نه دهم کاه بیرون میاد یک دهم قضا.
بسیار نه، هر کدام از اینها بخواد بیاد ما میشوریم از یک دهم است. بله بله خواه به همینه. بسیار خوب بسیار خوب، اون کاه یه امر جامع خار ذهنی است، اون که در خارج نیست که، نه جامع ذهنی، نه اون که جامع ذهنی که برای غم نمیاد که، ما اون که در خارج هست محتمل هست، نه اون جامع ذهنی. ما فرض کنید ذرات پراکندهی در عالم بودن ازلی، اینا بر اساس حرکت و صدفه میلیاردها حالت دارد، یک میلیاردمش همین وضع موجود است، به هر حالتی در بیاید همون یک میلیاردم است، نه اینکه این بشه غریب اونها بشن بعید میشه مستبعد. اینا خیال کردن اون جامعه ذهنی در خارج وجود دارد، لذا گفتن اونها خیلی مستبعد است، پذیرفتن که استحاله ندارد ولی استبعاد دارد. طبق بحث قبلی هم عرض شد ما اگر خواستیم اسوء الحالات در بیاد اونم استبعاد دارد.
مثلا یک دهم در خارج وجود نداره.
بله
احتمال
نه، مسائل ریاضی چطور در اینجا درباره یکی که
در مورد یکی هم احتمال مال ذهن،
نه احتمال مال ذهن است ولی محتمل که در خارج هست.
بله
محتمل متصف خارجی است،
اما این که اصلا حساب احتمالات وقتی که واردش میشیم از همون آغاز ما با ذهن سر کار.
بله بله،
یعنی در مورد اون یکی هم که میاد بیرون قضا میاد بیرون، موقعی که میگیم به یک دهم میاد بیرون، باز با ذهن سر کار.
بسیار حالا ما میخواهیم اون دومی به ذهن، بسیار خوب ما میخواهیم دومی در بیاد، نه جامع اونها، نه تک تک اینها، تک تک اینها مثل هم این یکی یک میلیاردم احتمال میداد یا یک دهم احتمال میداد.
بله
بسیار خوب،
اما یک میلیاردم برای تک تک اینا به ذهن سر کار.
پس مال این یکی هم یک میلیاردم است، چطور ما این رو گفتیم غریب است و بقیه مستبعد؟
موقعی که سخن از حساب احتمالات در میاد ما به کار ذهن کار داریم، یعنی به انتظار،
به انتظار. بسیار خوب،
اون جامعه هم مال ذهنه، به انتظار.
اگر ما گفتیم که یکی غریب است دیگری بعید، وقتی بر میگردیم میگیم دیگری هم مثل این علی‌السواس هیچ کدوم غریب و بعید نیستن، پس نه تنها استحاله ندارد استبعاد هم ندارد. اینی که تو فلسفه از برهان نظم هیچ اثری نیست،
حساب احتمالات از آخر، از اول تا آخر با یقین روانی سر کار داره.
بله
با یقین خارجی، واقعا
یقین روانی مال یقین روانشناختی به درد من بحثای عقلی نمیخوره، این حساب دیگه است،
استبعاد.
و ولی بحث اینه که استبعادم نیست، یعنی ما اگر تک تک اینها به همین رقم محتمل است، تک تک اینها، جامعه که وجود ندارد که،
چون روان اون جامعه رو میگیره.
خب روان این معناش این است که موعظه پذیر است، این نظیر همون برهانهای بحث قبلی که موعظه ایست، لذا اثر هم میکند، تا حال هم اثر هم کرده است.
این که در این مثال خود از ایتالی میفرمایند یک ظرف مغذی است، اما نه ظرف دیگه مغذی نیست. چرا شما بحث از مغذی و غیر مغذی رو میگید؟
بله
غیر مغذی بودن در اون نهتا هست.
به
پس شما اگر بخواید مغذی در بیارید یک دهم،
به
اما غیر مغذی بخواید در،
غیر مغذی امر جامع است که در خارج وجود ندارد که هازا و زا که بس ما برای این که عنوان مشیر داشته باشیم، اون چی که در خارج وجود دارد ده کارت است. هر کدام از اینها در بیاد یک از این محتملات است، یک میلیارد باشه یا یک دهم دیگه.
بحث این است که چطوری با اینکه 9 دهم احتمال غیر مغذی بودن هست، ما می‌بینیم در عالم اون مغذی در اومده. پس این
نه، هر کدام یک دهم است. ما اگر یک بار دست گذاشتیم همونطوری که احتمال میدیم اون مغذی در بیاد، این یک دهم است، تک تک اونها هم یک دهم است. جامعه اون 9 تا که غیر مغذی است که وجود خارجی نداره تا ما اون رو از کیسه در بیاریم.
هر مصداقی که در بیاد
اون جامعه ذهنی است، مصداق جامعه هم هست، ولی اونی که از کیسه در میاد، اونی که از کیسه در میاد، اونی که از کیسه در میاد، اون رقم مرقوم است، نه این رقم ذهنی.
هر کدامی که از کیسه در میاد ما میتونیم بگیم این مغذی
نیست. بله، ما میخوام دومی در بیاد، سوم. نه، اون جامعه ذهنی است. ما جامعه اما در ذهنمون تقسیم کردیم، گفتیم که 9 داش غیر مغذی است، یکش مغذی برابر اون ارقام ذهنی، گفتیم به این که مغذی بخواهد در بیاید یک دهم هست، اونها غیر مغذی بخواهد در بیاید یک نهم هست. این که یک دهم احتمالش کمتره که خب. بله، نه هر کدام بخواد در بیاد، هر کدام از اینها بخواد در بیاد غیر مغذی یک نهم هست. اون عنوان که از کسی در نمیاد، اونی که در میاد، نه عنوان عبره است، عنوان که از کیسه در نمیاد، عنوان که احتمال پذیر نیست، اونی که از کیسه در میاد این کارت است و کیسه است، بسته است. حالا فرض کردیم ذراتی ریز اتمی تو عالم هست، ذهنی نبود و احتمال نبود، ما بعدها آمدیم داریم حساب میکنیم، او که دارد میگردد به انتظار جامعه ذهنی ظاهر آینده که کار نمی کند که، این میگردد، این چون میگردد به هر وضع بگردد هم یک دهم احتمال میدهد.
اصل این است که در نظم ما همیشه غایتی خارج از اون منظوم اون مجموعه دارای نظم در نظر گرفتیم، بعد میگیم که حالا بین احتمالات مختلف کدام یکی از این احتمالات با اون غایت ما سازگار است و کدام سازگار نیست. در همین فرض این است که ما میخواییم این ظرفا در ارتباط با غایت تغذیه درست تر بیاد. حالا وقتی غایتمون اونه، هدفمون اونه، میگیم یکی در ارتباط است، 9 تا در ارتباط نیست.
حالا ما میخوایم
بگیم که کسی که اون یکی مرتبط و مغذی رو در میاره، این احتمالش خیلی کمتره از اون 9 دهمی که
اون 9 دهم هر کدام این یک بار دست گذاشت از کیسه یک بستر در آورد. از کجا میشود گفت یه آدم عالم غیبی است؟ ما میخوام بگیم این عالم غیب است، چون یک بار دست گذاشت در کیسه یه بسته ای در آورد که این بسته تغذیه رو تامین میکند. از کجا میتوان گفت این عالم غیب است و صدفه نیست؟ استبعاد هم نیست. ببینید، استبعاد معناش این است که احتمال یکی بیشتر دیگری کمتر میشه استبعاد. آیون تا به این مرحله آمدن، همینی که نقل فرمودی از اون بزرگوار، اینا تو مرحله مرحله این که استبعاد هم نرداد نرسیدن. الان اگر یک کیسه 10 بسته داشته باشد، یک انسان گرسنه ای دست گذاشته یک همون بسته تغذیه در آورده، می شود گفت این عالم غیب است یا نه؟ چون هر کدام از اینها دست می داشت در می آمدم رو صدفه بود.
بس می خواهم اینجا اگر اون جامعه ذهنی که درست جامعه ذهنی در ذهن یک اعتبار محض است یا یه نفس الامر؟
اعتبار؟
بله، اون جامعه ذهنی که از اون 9 دهم میگیریم،
نفس الامرش به هر جا باشد ولی از کیسه در نمیاد.
جامعه فرید حال که میفرمان اگه تک تک حساب کنیم همطوره که میفرمان،
بله،
یک نهم و یک دهم همطور، ولی اینا اینجور ریز، اینا حالت نظمش مراد، حالت نظمش از این ده تا به دهی به توانت.
بله بله، حالا
این شما تک تک ملازم
تک تک، بله بله، جامعه که وجود خارجی ندارد، همین فدای خارجی. حالا اگر یک کسی فرض بفرمایید یک طوفانی وزید رو تصادف، این ذرات رو به هم جمع کرد، درسته؟ این طوفان به هر وضعی اگر میخواست این ذرات را جمع بکند همون احتمالات بود. حالا اگر 10 ذره بود با رقم 10 و اگر 1 میلیارد ذره بود با رقمی که سر از مسائل نجومی در میاد، درسته؟ هر کدام از اونها باشد همون 1 میلیاردم است، پس استبعادم ندارد. مثل اینکه شما حالا فرض بفرمایید ما 10 تا مثال زدیم، شما فرض کنید 1 میلیارد بسته داشته باشید پوچ، یکیش مغذی باشد. حالا یک کسی رو بگید که این 1 میلیارد بسته که تو این سردخانه است دست بگذار یکی را بردار، اگر اتفاقا اون بسته تغذیه‌ای در آمد میاد عالم غیب بود؟ نه، چون گفتن نزدیک کردن، چون گفتن نزدیک کردن، نه که مطلب نزدیک است، از بس گفتن نزدیک شد. در کنار احتمال همینه، در همین جا اگر 1 میلیارد بسته که منهای یکی همه خالیست یه دونه مغزیست، همین دیگه، نه یکی مغزیست، با یکی مغزیست بقیه بی اثره. بله،
موقعی است که در واقع بخوام اولیش که به دست بیاد این باشه، دومیش اون، سومی اون، چهارمی.
خب نه، یکی بی اثر است بقیه بی اثر. بسیار. حالا اگه چون چه اونا هم حساب احتمالات همینه، اگر با این شرایط کنونی نبود، مثلا ماهی ها تو دریا متولد بشدن ولی هوا میخواستن، نه آب، فورا میمردن. موجودات خوشزی اینا تو خشکی متولد میشدن، چون آب میخواستن، آب نبود میمردن. درخت در یه جز حبز میشد، چون هوا نداشت فورا خوش میشد، این میشد بی‌نظم. انسان از مادر متولد میشد ولی چون شیر نداشت فورا میمرد، این میشد بی‌نظمی. حالا اگر ما میخواستیم عالم اینجور در بیاد، عالم رو میگن یک واحد منسجم، حالا اگر میخواییم عالم اینجور در بیاد یا اونجور در بیاد، همون 1 میلیاردم است.
مثال تو اگر بخواییم با ممثل اینجا تطبیق کنیم، این است که این مثال که از طالب هم میگی 1 در بین 1 میلیارد، خب این نفری که اولی رو برمیداره مثلا مغذی در میاد، میگیم خیلی خوب این کنار، حالا یه بسته دیگه، یه کیسه دیگه هم میاریم، میگیم از تو اونم یکی بردار که باز 1 در میلیارد از اون
همون رو باید نشون داشته باشه، نشون
هزار تامین بعد این آب.
بله،
اگه دیدیم این رو هم مطابق برداریم،
بله خب
سومی، کیسه سومی رو میاریم باز از بین 1 در میلیارد میبینیم سومی رو هم مطابق برداریم.
همه اینها مزن نمیاره
اینجا، حساب احتمال
اینجا دیگه نیست. چرا؟ بله، نه تعدد. پس نه از اول که چند کار نبود که این عالم یه واحد منسجمی تشکیل شده است که یه واحد است. اگر کسی احتمالش این بود که این ذرات پراکنده اتمی ازلی است، یک رو حرکات به این وضع رسیدند و چسبیدند و حالا ادامه میدن، این دو، این یک کار است. اگر یک کار است که چون اصراری هم دارن به این که و ما امرونا الا واحده که تو فصل دوم میاد، نمیشود گفت به این که اون حالت های دیگر بعید بود این حالت قریب است، استبعادم ندارد. و اما بنابراین اون حساب احتمالات با این وضع روشن میشه. و یکی از اموری که باز،
یعنی در حقیقت نظم عین بی‌نظمی هیچ معیاری
هیچ نداره. بله،
اگه تک تک بخوام حساب کنم همینطوره، بی‌نظمی هم یکی از 10 میلیارد
نه،
ولی اینا با هم مجموعه تشکیل
میدن، مجموعه یک واحد است دیگر.
بله،
مجموعه یک واحد است. بله،
که این یک فرضیه شایسته است که اینا رو همه رو هماهنگ میتونه بود.
بله، بله،
بقیه همه مقابله
اینن. بله، مقابلن. حالا فرض کنید شما این میلیارد ها ذره ازلی اتمی، این میتونست 10 جور یا 100 جور یا میلیارد جور بگرده، یکی از اون انها که گشت رو به هم چسبید وضع فعلیست. هر کدام از حالت های دیگر هم ممکن بود که، اگه به برهان امکان بر نگرده ها، یه وقت است برهان علی و معلولی برمیگرده، از اونجا به امکان ماهوی، بعد سرپلیس برای امکان فقری، اون برهان تام است. اما اینکه هیچ نوعاً در کتابهای فلسفی از برهان نسب هیچ استدلالی نشده است الا در زوایای از بحث ها. آخر یک حکیمی نیامد با برهان نسب واجب ثابت کنه. من فقری برمیده برهان تام است. نه، این میخواد بگم تأیید هست که این چنین نیست که یه امری که مکرر قرآن گفته ولی احدی از حکمای اسلام بهش استدلال نکرده، مگر که در حواشی بعضی از بخش ها که اون هم جنبه اثباتی وصف دارد، نمیشه این مقفول عنه باشه. این حتما یه نکته ای داره. خب و یکی از اموری که باز
فهمش از تاریک نزد در حقیقت عین بی‌نظمی به همون طور محتمله، در زوایای بحث هم ازش نمیشه
سرش اینه که در فصل دوم روشن میشه که چرا از نزد مدد گرفتن. در حقیقت در اوصاف واجب مدد گرفتن، نه اصلا
باز فایده نداره.
چرا حالا میرسیم ببینیم که در اوصاف واجب سودمند است یا نه. یکی از اموری که در فصل اول بحث شد این بود ببین که نزد غیر از شر، شر چه عینی چه علمی کاملا منظم است. اگر بخوان تخریب بکنن، کسی رو اعدام بکنن، کسی رو از بین ببرن، یه جای رو آتش بزنن، یه حساب کتابی دارد با مسائل ریاضی است. بخوان مغالطه بکنن، چون در بحث قبل گذشت مغالطه هم در کمال نظم است. انسان مغالط و غالط باید به قدری دقیق باشد که حتما یکی از شرایط سوری یا مادی برهان رو زیر پا بگذاره، که اگر غفلت کرد همه شرایط رعایت کرد مغالطه از دستش در میره، میشه برهان. شر چه عینی چه علمی هم کاملا منظم است. گرچه هنوز ما به فصل دوم نرسیدیم ولی شاهد مسئله این است که قرآن مسئله این بلا و مصیبت اینا رو کاملا زیر مجموعه ربوبیت میاره. او کسی سخر علیهم سبع لیال و ثمانیه ایام خسفنا بهی به دار الارض، همونطوری که انبتکم من الارض نباتا، خسف و زلزله و ویران کردن و آتش زدن و سموم آوردن و همه را زیر مجموعه نظم میاره. نظم غیر از رحمت است، غیر از عدل است، غیر از رعفت است. اگه یه وقتی گفتن در آمریکا یه ماریس، چون کتاب جان هاسپرس و اینا هم هستی که یه ماریس که با نیشش با اندک نفسی که کشیده از دور افراد رو مسموم میکنه از پادر میاره، این هم کاملا یه نظم علمی است. مگه سم پیدا کردن هم کار آسانی است؟ اون مارشناس هم میدونه همونطوری که تزرف که گوشت لذیذی داره و حلال است و زیباس، زاد و ولدی داره، تغذیه داره، محیط زیست داره، حساب و کتابی داره، با هر جای در هر جای پرورش پیدا نمی‌کنه، با هر چیزی هم جفتگیری نمی‌کنه. مار آمریکا هم همینطوره دیگه، کاملا از نظم علمی یکسان. نظم غیر از مسئله شر. لذا وقتی که مسئله شرور و تخریب و اعدام و سوزوندن و همه اینها رو ذات اقدس اله اونچنان به خودش نسبت میده که فهمد که اولم یرا الذین کفروا ان السماوات والارض کانت رتقا فتقناهما، همینجوری هم الذی سخر علیهم سبع لیال و ثمانیه ایام، هم خسفنا بهی و به دار الارض اخذناهم فنبذناهم فی الیم فغشیهم الیم ما غشیهم، اهلاکش، سوزوندنش، اعدامش، همه و همه را رو نظم ربوبی اراده میکنه. اینها و امثال اینها اساره بحثایی بود که در فصل اول گذاشت. اما در فصل دوم چرا قرآن اصرار زیادی دارد بر برهان نظم؟ شما کمتر سوره ای میبینید مگر اینکه در او از نظم مدد گرفته شده. سریش اینه که قرآن در توحید بحث میکنه، در اثبات واجب. بله، در توحید کاملا نظم جای است. ما اگر بخوایم ثابت بکنیم واجب الوجودی هست، برهان نظم نه مستحیل ثابت میکنه نه مستبعد. ولی اگر پذیرفتیم که واجب الوجود هست و واحد است لا شریک له و این واجب الوجود خالق است و لا شریک له، بعد نمیدانیم که اون واجبی که همه این ذرات و مجموعه و عناصر را آفرید، اون واجبی که شریک ندارد و در آفرینش شریک ندارد، هر چه هست مخلوق اوست، آیا این ساختار درونی و نظم را به دیگری داد یا به خودش گرفت؟ وسنی و سنمی میگوید رب دیگری است، گرچه رب العالمین یکی است، خدا را به عنوان رب العالمین میپذیرند، اما ارباب متفرق دامنگیرشون شده. دریا را کسی اداره میکنه، صحرا را کسی اداره میکنه، انسان را کسی اداره میکنه، حیوان را کسی اداره میکنه، باران را کسی اداره میکنه، مزارع و مراتع را کسی اداره میکنه. غالب ارباب متفرقون شدن و هر کسی ربی را میپرستد که مشکل او را حل بکنه. اینجاست که قرآن کریم با دو تا برهان توحید ربوبی را در پناه توحید واجب و توحید خالق اثبات میکنه. میاد به این که این ذرات را شما که قائلید ربوبیتی هست، اونی که نیافرید هماهنگ میکند یا اونی که آفرید؟ از اونی که نیافرید و خبر ندارد چجور هماهنگ میکند؟ اینا رب را قبول دارن، میگن هماهنگی هست، هماهنگ کننده میخواهد، منتها هاولاء شفعاء عند الله. اونها بالاخره گرچه وقتی توحید ربوبی را قبول نداشتن، توحید خالقی را هم قبول ندارن، توحید واجب را قبول ندارن، لذا قرآن به عنوان جدال احسن درد برهان قوم میکند، نه برهان با درد بان سخن میکند. و خدا هم امر کرده پیغمبر، پیغمبر باید امر خدا را اطاعت کند، همونطور که فرمود اقیم الصلات اطاعت میکند، جاهد الکفار اطاعت میکند، امر کرده جهاد جدال بکن، ادعو الی رب سبیل بکه بالحکمت والموعظه الحسنه و جادل هم بالتی حسن. از امام سلام علیه سوال میکنن که جدال کرد، پیغمبر فرمود بله دیگر، برای که بر او واجب بود جدال بکنه، خدا گفته جدال بکن. چجور میشه خدا دعوت امر بکنه که تو جدال احسن بکن، جدال نکنه؟ این استدلال حضرت میکند. بعد میفرماد که در پایان سوره یاسین جدال هست، در فرون سوره جدال هست، فرمود شما که قبول دارید خدا این کار کرده، پس در ما چه شکی دارید؟ قل یحیی الذی انشأها اول مره. در چند جا حضرت فرمود بله اصل جدال واجب است، برای خدا امر کرده و جدال هم کرده به فلون دلیل، به فلون آیه، به آیه پایانی سوره سوره یاسین ماننده جدال احسن است. اگر کسی قبول کرد خدا واجب الوجود هست لا شریک له و قبول کرد بر اساس لئن سألت من خلق السماوات و الارض یقولون الله، قبول کرد و قبول کرد نظم هست و قبول کرد نازمی دارد، در این فضا خدا میگوید اینها هست ولی نازم این اون که شما میگویید نیست، به دو برهان نازم این خدای اوست. برای این که اولا نظم ایجاد ربط است و خودش خلقت است و خالق کل اوست، باید او خلقت کند. ثانیا کسی که حاشیتن را نیافریده و از عنصر حاشیتن بیخبر نیست، چگونه این را هماهنگ بکند؟ شما طرز زمین را میگید میگرده دور آفتاب که فصول اربعه تعیین مینه، خب کسی که زمین رو خر نکرد، منظومه شمسی رو خر نکرده، این رو طوری دور اون میگردونه که فصول اربعه با سر به ریاضی تعیین میشه. چرا نظم میگه اینجا؟
چون اون اشکالاتی که بهم فرمودید اینجا میتونه در همین مدار هم
نه، جدال احسن از چهار رکن قبول کردن، واجب الوجود موجود است و واحد است لا شریک له، و واجب الوجودی که واحد است لا شریک له همو خالق است لا شریک له فی الخلقه، و بین این اشیا نظم هست، اونا نظم این کار نکردن.
آقا نظم سه... مقبولونا
بله دیگه
بحث قرار گرفت، نه نظم به معنه اون نظم،
نه
یعنی چون برهان جدلیه
ب...
چون اونها نظم
نه جدل را... جدال احسن است نه جدال احسن. خب نظم را قرآن قبول دارد،
میدارم، اما استدلال به نظم
نیست. استدلال به نظم است، حالا نظم رو که قبول دارن درسته، بعد میگوین ناظم ما ارباب ماست. بله. خدا هم فرمود که این چارتا رو قبول داری؟ این یعنی قبول دارید که واجب واه موجود است، واحد است لا شریک له، خالق موجود است لا شریک له، و نظم و هماهنگی هم هست، این سه رو قبول دارید. این نظم مال و ارباب متفرقون نیست، به دو بارها، یکی این که نظم ایجاد ربط است، خود این ربط کون وجود رابط هم مثل رابطی و نفسی خالق طلب میکند، هیچ از خالقیت مدد میگرد، این یک. و ثانیا کسی که حاشیتن را نیافریده چگونه اینها را هماهنگ کند؟ شما از یه طرفی انتظار دارید و میپذیرید که لشمسو یا بقیه لحان تو دکر قمر بلا لیو سابقون نار بکرمان فرک این یست بهون. الان یه منجم ریاضیدان میتواند خسوف و کسوف هزار سال بعد تنظیم بکنه، اینجوره، چون که خسوف و کسوف هزار سال قبل هم میتونه استخراج بکنه، این هم اینجوره. خب اگر این طور است، شما چجوری این زمین را یکیسی خلق کرد و آسمان را همون خلق کرد، ولی رابطه بین زمین و آسمان، فاصله بین زمین و آسمان، اوج و حضیض او رو طور تنظیم کرده است که فصول اربعه تعمیم میشه؟ این شدنی نیست که. اونی که زمین رو از زمین آخر خبر نداره، اونی که از آسمان خبر نداره، ولی نه، اونا قبول دارن که ارباب متفرقین کار کرد.
ارباب
متفرق کردن اتفاقی نیست که.
نه،
ارباب متفرقه آمده طرزی ماهی های دریا رو تمرین کرد که شیلات اداره بشه، ولی به با او باید گفت که شما از کجا میگید که رب دارید. این جدال احسن است، یعنی اینا قبول کردن. بعد میفرماد که نه، این ارباب متفرقه نکرده، اینها کاری انجام ندادن، خدا انجام داد. اما اصل نظم رو ذات اقدس اله قبول دارد، برای این که وقتی برهان ثابت شد او عین العلم است، عین الحکمت است، عین الفرا که کمالات الاخر هست، خب از او جز خیر محض، از نظم خودش، نظم محض است، جمال محض است، جز فیض اون که برهانش آسان است، جز چیز ساده ساده نخواهد شد. اثبات نظم رو برهان علی میسر است، اینی که غزالی اون برهان اقامه کرده، شیخ اشراق پذیرفته، دیگران هم استقبالش رفتن، رو برهان علی نظام احسن ثابت کردن. یعنی بعضی ثابت کردن خدا هست و کمال محض است، قدرت محض است، علم محض است و این جهان هم فعل اوست. گفتن از این زیباتر اگر ممکن بود و اون نیافریده بود، اما این قیاس استثنایی، از این زیباتر اگر ممکن بود و او خلق نمی کرد، یا للجهل بود، یا للعجز بود، یا للجود بود، و تالی به اصرهی مستحیل فالمقدم و مثلو. این برهان از غزالی اقامه کرده و استحسن و شیخ و اشراق و حکم و اسلام پذیرفتن. این برهان لمیس بر نظم. پس در فصل دوم که اصرار کتاب و سنت بر این است که از نظم مدد میگیرن، برای اینکه در همه موارد نظم در بحث توحید است، اونم نه توحید واجب و نه توحید خالق، بلکه در توحید روحی. الحمدلله رب العالمین.